أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد این بود که آیا تمکن از تصرف در ثبوت زکات در جمیع اصناف معتبره یا در خصوص نقدین یا فیما یعتبر و فیه الهول. مرحوم آقای هاشمی اشاره کرده بودند که به مشهور نسبت داده شده که میگن در جمیع اصناف واجب هست، و ایشون خب مناقشه کرده بودن در این مطلب که ما نپذیرفتیم فرمایش ایشون رو. عرض کردم تنها عبارتی که میتوانیم ازش اختصاص شرطیت تمکن از تصرف در خصوص نقدین رو استفاده کرد، عبارت ابو صلاح حلبی در کافی هست. ولی حتی همین عبارت هم بعداً متوجه نکته شدم که اون هم اصلاً دلیل نیست. توضیح و ذالک این که از عبارت ابن زهره در قنیه استفاده میشه که ایشون تفسیری بر کلام ابو صلاح میکنه که بحث رو اصلا خارج میکنه از مدار بحث ما. خب، عبارت ابو صلاح این بود که فاما فرض زکات المال، عرض کردم ابو صلاح مال رو در قبال ایشون گفته بود فرض و زکات یتعلق به تلافت اصناف الاموال والحرث والانعام، بعد میگه فاما فرض و زکات المال فیختص به کل حر بالغ، و شرایط رو ذکر میکنه، حائلا علیه الهول من غیر ان یتخلله نقصان ولا تبدلت اعیانه، و به حیث یتمکن مالکه من التصرف فیه بالقبض او الاذن. ینابیع جلد 5 صفحه 103. خب، و این قید رو در شرایط فرض زکات الحرث و فرض زکات الانعام نیورده، استدلال این بود دیگه. ولی بعد در قنیه که مراجعه می کردم، مرحوم ابن زهره حلبی که مثل ابو صلاح ایشون هم اهل حلب بودن، ایشون عبارت شبیه همون عبارت رو آورده، میگه اما شرایط وجوب ها فی الذهب و فی الذهب فالبلوغ و کمال العقل و بلوغ النصاب و الملک و له و التصرفی بالغبض و الاذن و حول حول علیه و کامل فی الملک و لم یتبدل اعیان و لا دخل و نقصان و اونا رو کار ندارن. ایشون یکی یکی این شرایط رو که ذکر میکنه توضیح میده، میرسه به اون بحث نصاب و ملک، میگه و اشتراط و نصاب و الملک له لا خلاف فیه، که نصاب معتبره و مالک بودن لهو شاید به نصاب برگرده، دارم به نصاب برمیگرده، یعنی شخص باید مالک نصاب باشه، لا خلاف فیه. بعد یه عبارتی داره که این عبارت در هر دو چاپ قنیه، چه چاپ مستقلش، حالا من چاپ قدیمی قنیه توی الجواب الفقهیه رو ندیدم، ولی چاپ مستقل قنیه و چاپ ینابیع هر دوش غلط نسخه‌ای داره. ایشون داره عبارت بعدیش این هست، حالا آدرس قنیه رو اول بدم. قنیه تا نوزو جلد یک صفحه 118 و 119، یعنی جلد 5 صفحه 237. ایشون میگه و اشتراط الملکه للمتصرف فیه به ما ذکرنا احتراز من مال دین. این للمتصرف محرف للتصرف فیه است. ایشون بعد از ملکیت الملک له یه شرط دیگه زده و تصرف فیه بالقبض. ایشون میگه این که ما ملکیت رو شرط کردیم باید به گونه ای باشه که بشه در اون ملک تصرف بشه. اشتراط الملکه للتصرف فی، مطلق ملک کافی نیست، باید ملکش به گونه ای باشه که بشه تصرف درش کرد، اونم للتصرف فی به ما ذکرنا بالقبض اول اذن. این احتراز من مال دین الذی لا یقدر علی ذلک فی. از این عبارت فهمیده میشه ایشون میگه که ملکیت، ملکیت عینیه باید باشه، ملک ذمه کافی نیست. تصرفی رو اینجور معنا میکنه، میگه شرط زکات این هست که ملکیتش به گونه ای باشه که در مملوک بشه تصرف بالقبض اول اذن کرد. و این تصرف بالقبض اول اذن در دین نیست و این رد عامه است. عامه خیلی هاشون، شاید بیشترشون قائل به این هستند که زکات دین بر مقرضه. ما تو خاص فتوا این هست زکات دین بر مستقرضه. اونا میگن خب مقرض مالک ذمه مستقرضه. در روایات میگه زکات به چیزی تعلق، به عین تعلق میگیره و این عین باید ملک باشه. این و تصرف و فیه، تصرف و فیه رو قید میزنه، نه مطلق تصرف. باید تصرف به گونه‌ای باشه که بشه قبض و اذ یا اذ در قبض داد و این عین هست که یه همچی تصرفی رو میشه درش کرد. ذمه رو که نمیشه قبض کرد، ذمه رو که نمیشه قبض کرد. این اشاره این هست که یجب ان یکون الملک ملکا للعین لا ملکا یجب ان یکون المملوک عینا ولا ذمتن. این ربطی اصلا این بحث ما نداره. خود اون عبارت از تصرف بالقبض والاذ، من مونده بودم که این بالقبض والاذ چیه، چی میخواد بگه، پس چی این قید بالقبض والاذ نورده. عبارت اون یه رو که دیدم تو معنا عبارت برام روشن شد که چیه. مرحوم ابن ادریس رو متوجه نشده عبارت رو، اینو به تمکن از تصرف داده، همین عبارت رو آورده مرحوم ابن ادریس در سرائر ولی متوجه بحث نشده. ولی عرض کنم خدمت شما ابن زهره مطلب آورده درسته. اصلا ایشون شرط تمکن از تصرف رو نیورده، اصلا شرط ده هیچ یک از موارد. البته ابن زهره آورده، هایی که میگم ایشون یعنی ابوالصلاح حلبی، مرحوم ابوالصلاح حلبی شرط تمکن از تصرف رو اصلا نیورده، ولی مرحوم ابن زهره این رو آورده در ذیل بحث مسنون من الزکات، الفصل السابع و اما المسنون من الزکات. اونجا به تناسب اشاره‌ای به این مطلب شده، میگه در مال غایبی که لا یتمکن مالک من التصرف اذا قدر علی ذلک و قد مضی علیه حول او احوال، در اون زکات مستحبه. البته این مفهوم نداره که فقط این، البته معناش اینه که زکات واجب نیست بلکه مستحبه. این معناش این نیست که در غیر مواردی که حول معتبره زکات واجب نیست. این شرطیت تمکن از تصرف مربوط به این قبلا عرض کردم، این به خاطر مورد استحبابشه. مورد استحبابش در مواردی هست که حول معتبر باشه، اگر چیزی که حول درش معتبر باشه طبق فتوای آقایون چند سال که در اختیار انسان هم نباشه، بعد که به دست انسان میرسه یک سال مستحبه که زکات رو بده. و بنابراین ما در واقع هیچ کسی نمیشناسیم که این فتوایی که آقای عرض کنم خدمت شما هاشمی مطرح کردن و به این مطلب فتوا دادن، اما این از جهت فتوای علما. یه نکته هم در مورد این ینابیع بگم، قنیت النذور بگم، که ایشون قنیت النذور هم از عبارتهای آورده که میگه شرطیت تمکن از تصرف مربوط به نقد اینه، که عرض کردم اصلا از عبارتش استفاده میشه، ربطی به این بحثا نداره. همون جایی که ایشون میگه که به عبارت میخواد تمسک کنه و ظاهرا اشاره به همین عبارت داره، چون عبارت دیگه ای اما یه نکته رو بگم، شرایط وجوب حافظ ذهب فلفزه اینه که ایشون در ذهب و فلفزه این شرط رو کرده به خاطر اینکه نوعاً دویون نقده اینه، چون نوعاً دویون نقده این هست میگه که اینجا شرط رو کرده، چیده دیگه چون نوعاً به صورت نمیدونم درخت چیز نمی کنن، گاو و گوسفند دین نمیدن، دین متعارف نقده اینه، این قید رو تو نقده این آورده بس تو چیزها نهید برده. علت اختصاص نقده این به ذهب و فضه به این شرط به خاطر اینه که اونم به خاطر همینه که میخواد دین رو نفی کنه، همین معنایی که مرحوم ابن زهره از عبارت ابوالصلاح فهمیدن همون مطلب درسته. خب یه نکته ای رو اینجا من عرض کنم، همین عبارتی که اینجا داره تصریح داره در اینجا که مال عمه، همین تو همین عبارت، این عبارتی که خوندم به اشتراط الملک للتصرفی به ما ذکرنا احتراز عن مال الدین الذی لا یقدر علی ذلک فی، ادامش این هست و یعارض المخالف فی اعتبار الهول فی السخال والفصلان والعجاجیل به ما رویه من طرقهم من قولی صلی الله علیه و علیه وسلم لا زکات فی مال حتی یهول علیه الهول. عام در مورد این، حالا این عبارتش رو معنا کنم، سخال یعنی بره بچه گوسفند، فصلان هم به بچه شتر میگن هم به گوساله میگن، ولی اینجا ظاهرا مراد بچه به اصطلاح مراد بچه شتره به قرینه عجاجیل. عجاجیل جمع اجوله، اجول یعنی گوساله، جمعش عجاجیله. و خلاصه صحبت یه بحثی هست توی بحث زکات، از بحثای خیلی سخت شرع جامعه هم هست، ولی استخال هولون به انفراده، که اونجا البته مراد استخال خصوص بره نیست، یعنی بچه های بره و این ها، اونایی که تازه به دنیا میان و این ها، ولی استخال هولون این عام براشون هول به انفراد قرار ندادن، میگن داخل در هول مادرهاشون هست و امثال اینا. ایشون اینجا داره جواب میده میگه نه، اینا هم برشون حول معتبره به دلیل اینکه پیغمبر گفته لا زکات فی مال حتی یهول علیه الهول، سخال و فستان عجاجیل هم مال دیگه، استدلالی که دقیقا عبارت ادامه همون عبارت استدلال کرده به قول پیغمبر برای این، خب پیداست که مراد مال مال اهمه دیگه. بنابراین این عبارت به فرض، حالا اون نکته که عرض کردم درست نباشه، به فرض صریح در این هست که اختصاص به نقدین نداره، ادامهش این عبارت رو میاره و خیلی واضحه که اینجور نیست. خب این اما کلمات فقها در مورد، من حالا متأخرین رو دیگه نگاه نکردم، من معمولا تا علامه بیشتر نگاه نمی کنم، بعدیا رو بیشتر برای استدلالات نگاه میکنم نه به اونا رو فتوا. اما در مورد اصل مطلب آقای هاشمی یک پیشفرضی تو اینجا داره، ما اول این پیشفرضش رو بحث کنیم بعد وارد بحثای دیگه ایشون بشیم. ایشون میفرماید که کلمه مال در این گونه در موارد ما نحنفی منصرف است به نقده ایم الذی هو متمهد فی المالیه. من این کلمه متمهد فی المالیه رو نفهمیدم یعنی چی متمهد فی المالیه. متمهد فی المالیه یه مالیت اصلش یعنی ما یرغب العقلا فیه و المال ما یرغب فیه العقلا و یبذل به اضاءه المال، این تعبیر هست. خب این تعبیر چیز متمهد فی المالیه و غیر متمهد فی المالیه نداره، همه اجناسی که قیمتی هستن اونها مال هستن. ما چند احتمال ممکنه داده بشه، البته ظاهرا ایشون مرادشون از متمهد فی المالیه یعنی قیمت گذاری ها بر اساس نقدین می شود، یعنی مدار تسعیر هست به اصطلاح. خب مدار تسعیر بودن ربطی به متمهد فی المالیه نداره، خب حالا مدار تسعیر هم باشه. اگر خود اون بحث این که اون رغبت عقلا اولا و به ذات به اون چیزی هست بهش نیاز دارند و ما این نقدین، اصلا نقدین متأخرون فی المالیه هست، در مرحله اول اون چیزی که نیاز عقلا هست به اون چیزی که میتونن بخورن بپوشن مصرف کنن، این پول هم چون میتواند زمینه بشود برای رفع نیازها، یعنی میتواند تبدیل بشود به چیزی که اون چیز مورد نیاز است، اون مال بهش اطلاق شده. یعنی اولا و به ذات مال اونها هستن. زمانهای قدیم هم که اصلا اوائل مالی اینا که نبودن، معاملات پای و پای انجام میشده، نه به اصطلاح جنس به جنس انجام می شده، بعدن به دلیل مشکلاتی که این گونه معاملات داشته یک متوسطی، یک شیء متوسطی این وسط قرار دادن که بحث نقدین آرام آرام شکل گرفته. و نکته هم در نقدین وجود داره، نقدین اعتبار درش دخالت داره، یعنی بستگی داره که به اون نقدین اشخاص اعتبار بدن یا نه. همین سکه طلا و نقره اگر از اعتبار بندازن قیمتش میاد پایین، بستگی داره که معامله رو اجازه بده اون حاکم معتیز باش معامله بکنن یا باش معامله نکنن و مثلا این رو به عنوان نقد به رسمیت بشناسه یا نشناسه. اینم یه جهت دیگه است که نقده این رو الان به خصوص الان که اصلا پولها کاملا اعتباریه، زمانهای قدیم خب طلا و نقره بوده، طلا و نقره اصل طلا و نقره بودنش اون اصیل بوده، اعتبار در حس جنبه مسکوک بودنش بوده. حالا که اینجور چیزا کاملا اعتباری است و حالا اعتبار، نه اعتبار مرادم نه اعتبار دولت ها، اعتبار ولو به معنایی که مثلا در پول های الکترونیکی و امثال این ها اعتبار عقلایی، مرادم خصوص اعتبار چیز نیست، اعتبار دولتی و رسمی به اون معنا نیست، ولو اعتبار در یک دایره خاص. اعتبار ممکن اصلا اعتبار توش دوزا مثلا یه چیز برای خودشون درست کنن باش معامله کنن، اون خودش هم اعتباره، اعتبار بله همون رو میگم رمز ارزها اعتبار داره، اوناش مشکل از جهت اعتباری و اینجور بعضی ها اشکالات اینجوری میکنن که نمیدونم اعتبار، نه اون چیزی که اعتبار لازم نیست اعتبار رسمی باشه، اعتبار عقلایی ولو در این دایره خاص عقلایی امثالینا اون اولا بحث خاص، نمیخوام اولا وارد اون بحثش بشم. قرارم یه نکته دیگه تو این بحث هست، اون بحث این هست که علاقی تقدیر نقدین از این جهات اتفاقا از متاع و کالا پایین تره، ولی حالا این یه بحث که این متمهدون فی المالیه اگر مراد از اون جهت رغبت اول، یعنی رغبت اولیه عقلایی رو ملاک قرار بدیم و رغبت ذاتی رو قرار بدیم، او متا اولا هست به مالیت تا نقده. ولی اصل قضیه از همین و مهمتر، حالا متمهد در مالیه باشه یا نباشه، چه ربطی داره، چه نکته عقلایی داره برای که ما کلمه مال رو به اینا اختصاص بدیم و امسای اینا، خیلی به خاصی نداره. خب اعتبار چه ربطی مالیت داره؟ چه ربطی مالیت داره؟
شما توی فضاهایی هستید که اگر مثلا نقده خرید و فروش توش مطرح نباشه هیچ استفاده ازش
نمیشه. باشه، ربطی مالیت داره. متمهز به مالیه یعنی چی؟ یعنی وسیله معامله، یه طرف معامله قرار میگیره، خب اب نداره، اونم متمهز به مال، یعنی کلمه مال مگه توش خوابیده؟ آن چیزی که باش معامله میشه بعد. نه بستر اینه که لفظ مال که توش نخوابیده که مال و تجاره.
نه
مقصود اشتباست، بحث مقصود نیست که. متمهزون فلمال یعنی کلمه مال رو ما میخواییم بگیم مال یعنی آن چیزی که متمهز فلمالیه باشه، مال که توش نخوابیده آن چیزی که توش معامله میشود، بگید که معامله با پول میشود، نه مال یعنی ما یبذل به اضاح المال، ما یبذل به اضاح المال اختصاص به پول نداره، تمام اجناس دیگه هم هست. عرض کردم اگر به بعضی از معانی دیگه بگیریم اونا اولا هستن. اینه که ما ذاتن این که بخواییم بگیم مراد از مال متمهز فعل مالیه باشه، نکته ذاتن این نکته خاصی نداره.
کارکرد
شده یه لحظه بابا دقت کنید بحثا رو، کارکرد چه رفتی به این بحث داره؟ حالا کارکرد مال در این است که میشه باش نقدین، در این است که باش معامله میکنه، این یعنی کلمه مال یعنی نقدین؟ هر چیز رو به هر چیز رفت ندید آقا، بحثا رو همینجوری نپرونید. عرض کنم خدمت شما. خب اینی که به نظر میرسه ذاتن این حرف یه حرف خاصی، یعنی نکته خاصی نداره. بله حالا بریم عملا ببینیم، اگر کلمه مال رو در نقدین استعمال کرده بودن شواهدی برش بود، فهمن و تاعتن، ما لازم نیست استدلال برش بیاریم که متمهز فی المالیه، اونا رو بذارید کنار. بحث رو منحصراً به این بگید آیا ما دلیل داریم که معنای مال نقده این باشه؟ خب اون حالا متمهد در مالیه باشه نباشه، اینه که اون قسمت اول بحث اصلا حفظ کنیم. خود این بحث مستقل بایدم بحث کرد. آقای هاشمی هم شواهدی میخواد بیاره که الان بگید مال رو میگه در نقده این به کار میره. حالا من یه بحث در مورد فرمایشات آقای هاشمی هست، اونو میذارم متأخر بحث میکنم. اول یه سری قرائن قوی تر از فرمایشات آقای هاشمی اینجا عرض میکنم و در مورد اونا صحبت میکنیم، بعد به فرمایش ایشون برسیم. ما ممکنه بگیم که از عبارتهای فقهای عامه و فقهای خاصه استفاده میشه که کلمه مال گاهی اوقات در خصوص نقدین به کار رفته و کنه از این استفاده میشه که یکی از لاغل یکی از معانی مال نقدینه. وقتی که چنین شد در روایات ما نقل فیه که کلمه مال به کار رفته ممکنه به این معنا باشه، و همین که ممکنه به این معنا بود باعث میشه که دیگه ما نتوانیم یک معنای عام استفاده کنیم. این نحوه استدلال. حالا آیا این استدلال درست هست درست نیست از جهت اصولی، یعنی اگر اجمال پیدا کرد کلمه مال، آیا این اجمال به ادله عام به زکات سرایت میکنه یا نمیکنه، این بحث اصولی داره، من نمیخوام وارد بشم. ما عقیدمون این هست که اجمال مخصص منفصل هم به عام سرایت میکنه، ولی حالا وارد اون بحثای اصولیش نمیشم. ولی اصل بحث این هست که اولا این استدلالی که بخوام بکنم یه مقداری توضیح بدم. عبارت ابوالصلاح حلبی رو دیدید دیگه، ایشون اموال رو در مقابل حرث و انعام قرار داده بود، این عبارت ابوالصلاح. عبارتی از حسن بصری نقل شده که از اون عبارت حسن بصری استفاده میشه که ایشون ظاهراً حسن بصری ازش نقل شده میگه که فی زکات مال الیتیم سمع الحسن یقول فی زکات مال الیتیم لیست علیه زکاتون. بعد یه عبارت دیگه داره، سألته المال الیتیم فقال اندی مال لابن اخیل فما ازکی لیست فی مال الیتیم زکاتون حتی یحتلم. خب این عبارت ها از حسن بصری نقل شده در مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 69 و مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 380. این عبارت ها از اون طرف از حسن بصری عبارت دیگه ای وارد شده که از اون عبارت میشه اون عبارت رو قرینه قرار داد که مراد از این مال در این عبارت ها خصوص نقده اینه، که اون هم در مصنف ابی شیبه هم جلد 2 صفحه 308 هست. قتاده عن الحسن قال یؤخذ من النخل والماشیه و اما المال فحتی یحتلم، یعنی مال الیتیم. مال رو در مقابل نخل و ماشیه قرار داده، میگه در نخل و ماشیه یتیم زکات هست ولی در نقدینش زکات نیست. این کلمه مال رو در مقابل نخل و ماشیه قرار. خب این یه بار
زر چیز زر
هم. بله
زر هم شامل
نخل معنی عامه دیگه، نخل نسبت مراد غلات ماشین اون قسمشه، اون نخل خصوصیتی نداره، زر و اینا رو هم همون نخل میگرتش. خب این استدلال، این استدلال اولا دو تا اشکال داره. یکی اینکه این استعمال بسیار نادریه، خیلی استعمال میگم تو فقهای ما، فقط من تو عبارت ابوالصلاح دیدم به این شکل استعمال کرده باشن و تو روایت‌های چیزای عامه هم از همین حسن بصری فقط به این شکل نقل شده. خود حسن بصری هم همین عبارت بعضی دیگه که نقل کردن یه جور دیگه نقل کردن. حسن بصری منصور عن الحسن این قال لیس فی مال الیتیم زکاتون الا فی زرع او زرع. زرع یعنی غلات، زرع یعنی پستانداران، یعنی ماشیه. این توی اموال قاسم بن سلام جلد 3 صفحه 50 است. اشعث هم عن الحسن نقل کرد انه کان لا یرا فی مال الیتیم زکات الا ما کان من نخل او زرع. این دقیقا برعکس مال رو معنی عام گرفته و ازش استفاده میشه، اختصاص نداره به نقله. خب این عرض کردم اولا خیلی نادره، ثانیا در این که کلمه مال یک اطلاق عام دارد تردیدی نیست و در خصوص اصلا همین حالا این بحثی که آقای هاشمی مطرح کرده در مورد اینکه مال آیا اختصاص داره به نقده، این تو بحث زکات یتاما بحثشو مطرح کرده، از اون تو این بحث منحرفی هم استفاده کرده. تو بحث زکات یتیم اختلافاتی در میان عامه بوده، در میان عامه اختلافاتی هست، سه چهار تا قول در مسئله هست. در مورد زکات عام، در مورد زکات در مال یتیم خب اختلافات خیلی زیادی هست. یک قول این هست که مطلقا زکات داره، که مفتیان زیادی داره که قبلا تو بحث زکات یتیم ذکر کردیم. دومی که لیسفی زکاتون، این هم یه سری مفتی داره. سوم تفصیل بین ماشیه و انعام و زرع از یک طرف و ذهب و فضه از طرف دیگر، که این رو حسن بصری قائل هست که عبارتشو خوندم. ابن شبرمه هم قائل هست، عبارت ابن شبرمه شما، عبارت ابن شبرمه هم عرض کنم، عبارت ابن شبرمه هم این هست: قال ابن شبرمه لا زکات فی مال الیتیم از ذهب و الفضه و اما الماشیه و ما اخرجت ارضه ففی ذلک الزکات. این عبارت. و اختلاف اقوال دیگه هم هست که اون قولای دیگر هم در جای خود ذکر شده. تو مغنی ابن قدامه هم تعبیرش این هست، جلد 2 صفحه 488 میگه که قال الحسن و سعید ابن مسید، سعید ابن جبیر، ابو وائل، نخعی، ابو حنیفه لا تجب الزکات فی اموالهما، و قال ابو حنیفه یجب العشر فی زروعهما و ثمرتهما. و خب این در میان عام این بحث اصلا مطرح بوده که آیا زکات در مال یتیم به طور کلی هست، به طور کلی نیست، اختلافیه، مواردش با هم دیگه فرق داره. تو این فضای اختلافی وقتی کلمه مال رو به کار میبرن و هیچ قید نمی کنن که مراد مورد خاصی هست، این معنیش اینه که مطلقا نیست. اگر قرار بود مراد از به اصطلاح عدم ثبوت زکات در خصوص نقدین هست، باید ذکر کنن تا به اصطلاح اون فتوای شیعه نفی بشه. حالا من یه عبارت دیگه ای رو هم بخونم. اونهایی که
نه
به معنای ذهب و فضه به اون معنا گرفته، لا زکات فی مال الیتیم از ذهب و فضه میتونه غیب باشه، میتونه غیب باشه، نه چیز باشه. بله، تو عبارت عطا هست، میگه که سؤل ابن جریج نقل میکنه، سؤل عطا افی مال الیتیم صامت صدقتون فعجب قال ما له لا یکون علیه صدقتون، نعم علا مال الیتیم صامت والحرث والماشیه و غیر ذالکم ماله. ببینید این عبارت عام. بعد سألت و عطا افی مال الیتیم زکاتم قال نعم، که عبارت دیگه هم که به کار بردن اینا. و در این فضایی که این بحثا مطرح بوده و لغتن هم کلمه مال اختصاصی که نداره به یک قسم خاصی، کلمه مال رو وقتی به کار برده میشه اگر مراد خصوص یک معنای خاصی باشه باید این مال اختصاص بدن. خود همین قرینه است برای این که بنابر جمیع معانی مال صدقه منفی هست و امثال اینها. بنابراین ما اگر هم به اصطلاح ترک استیزا قرینه عمومیته، ما یه بحث تو بحث در غیر از اطلاق لفظی داریم، یک بحث ترک استفسال قرینه عموم هست، یک بحث ترک استیزا قرینه عموم هست. ترک استفسال این هست که یه قضیه شخصیه رخ داده، میاد سوال میکنه، میگه برادرم فلان کار رو کرده، خب این برادرش ممکنه عالم باشه، ممکنه فاسق باشه، ممکنه بزرگتر از این باشه، ممکنه کوچکتر باشه، یکی از اینا بیشتر نیست دیگه، اطلاق که نداره، قضیه شخصیه. ولی امام علیه السلام نه خودشون سوال میکنن که این برادر تو مثلا چه وصفی داشته و نه در مقام بیان حکم تفصیل میدن، اینکه نه امام استفسار نکنن از خصوصیات مورد، خودشون هم در مقام بیان حکم تفصیل ندن، این معناش اینه که حکم در جمیع صور مسئله ثابت هست. این بحث ترک استفسار. بحث دیگه ترک استیضاحه. ترک استیضاح جایی هست که دلیل مجمل باشد، سوال مجمل باشه. اون قسم قبلی بحث اجمال نبود، بحث اهمال بود، یعنی یه مورد شخصی هست، این مورد شخصی مهمله، یعنی نسبت به قدیم شخصیت حالا مهمل هم تعبیر نکنه، مهمل شاید در مورد مطلقاتی هست که در مقام بیان نیست مهمل تعبیر میکنه، یه قدیم شخصیت، یه قدیم شخصیه اطلاق ندارد، خلاصه اون برای قدیمشو بگیم. استیضاح اینه که دلیل مجمل سوال سائل، میان سوال میکنه فی مال الیتیم زکاتون، فرض اینه که مال یتیم دو معنا داره، هم میتونه به معنای خصوص نقدین باشه، هم میتونه به معنای عام باشه، و امام علیه السلام اگر حکم اختصاص داشته باشه به یکی از این معانی، باید امام علیه السلام یا استیضاح کنن یا خودشون در مقام پاسخدهی دو معنای مال رو بیان کنن، بگن که حالا لازم نیست مال رو توضیح بدن، حکم مسئله رو بر جمیع احتمالات باید بیان بفرماید. اینی که حکم بیان نمی کنن، این معناش اینه که حکم بر جمیع صور ثابته، که ترک استیضاح قرینه بر اومه. بنابراین در کلمه مال اگر هم به فرض بگیم اجمالی داشته باشه، که به نظر میاد اجمال نداره، اون مال این که در خصوص نقدین به کار میره یک استعمال خاصیه، استعمالی هست که خیلی هم شایع نیست، اون استعمال خاص اگر هم به فرض بگیم منشأ اجمال میشه، اون داخل در بحث ترک استیضاح و اون بحث ها میشه. در ما نحنفی هم اصل اولی همینه، یعنی اگر روایات ما قرینه‌ای بر اختصاص ما نداشته باشیم، ما که میگیم مال معنیش عامه، حالا به فرض اگر گفتیم که مال دو معنا داره، یک معنای خاص یک معنای عام داره، ترک استیضاح دلیل بر تعمیمشه. حالا باید ببینیم اصلا قرینه در روایات هست یا نه. بس اصل اولی در اینجا این هست که ما حکم رو عام بدانیم. حالا بیاییم رو روایاتی که آقای هاشمی مطرح کردن، ایشون میخوان قرینه ذکر کنن برای این که بگن این مراد از مال در این روایات خصوص نقده اینه. بله نفهم این من این رو میخواست اقوال رو که عرض کردم اون این هست که در فضایی که یعنی اینجور نیست که در بحث زکات بر مال یتیم در خصوص نقدینش بحث باشه، هم در نقدینش بحث هست، هم در ضروعش بحث هست، هم در همه اینها بحث هست، وقتی تو میان عامه، وقتی از همه اینها مورد بحث هست، وقتی سوال سائل میکنن، ممکنه سائل سوالش از خصوص نقدین باشه، ممکنه سوالش عام باشه، چون فرض کنیم که همه اینها مورد بحث هست، فقط این من مورد بحث بوده. حالا من قبلا بحث شما فتواهاش رو ذکر کردیم که فتوایی هست که زمان عمر و اون زمان به اصطلاح این بحث مورد بحث بوده و اختلاف انظار از همون موقع مطرح بوده و امثال اینها، در جایی که در تمام اقسام مال بحث هست، اگر نگیم همین بحث عام قرینه است برای اینکه سوال هم عامه، لااقل این باعث میشه که ما بگیم سوال اختصاص ظهور در یک قسم خاصی نداره، وقتی سوال ظهور در یک قسم خاصی فوقش مجمل میشه، میفته داخل در بحث ترک استیضاح که قرینه بر عمومیت پاسخ امام علیه السلام است. بله
الان میخوایم وارد بررسی روایت ها بشیم دیگه.
بله
آیا هاشمی شده پیش آفیش اصلا استدلالش محکوم به شکسته، خاطر اینکه هر کار برای یه سری روایت بیاره این روایت ها توش مال به معنای خاص بکاره، چون از کجا فهمیدیم که با این قرینه، خب معلوم میشه که هر جا قرینه هست مال به معنی خاص به کار رفته.
نه حالا این
اونجایی که قرینه نداره هم خاصه،
این که ما ببینیم هر جا کلمه مال به کار رفته یه قرینه کنارش هست، این معناش اینه که مال تصادفی که نیست، این خودش نشانگر این هست که مال معناش خاص بوده،
معناش عام بوده.
نه دقت نکردید، این که هیچ وقت مال رو در معنی عام به کار نبردن، فقط در معنی خاص به کار بردن.
نه
فرض اینه که ایشون اینجوری بخواد بگه، میگه همه مواردی که مال رو در باب زکات به کار بردن به معنی خاص به کار بردن.
اصلا 20 تا روایت کلش اینطوریه، وگرنه ما میدونیم که همه روایت ها اینطوری نیست.
روایت باب زکات ایشون همچین ادعایی داره میخواد بکنه. خب یک اشکالات بحث همینه که کلمه مال در فرض کنید فوقش اینه که در روایت اینجوری باشه، سایر روایت چی؟ اگر شما همه روایت استفاده کنید، همه روایت هایی که در خصوص باب زکات هست در مورد مال به کار رفتن اختصاص داشته، یکی از اشکالات بحث همینه. من بحث رو میگم از اول محبوب شکست اونجوری هم نیست که شما چیز کنید و میگفتش که یه بنده خدایی میگفت مرحوم آزیا مطالب قوم رو که مطرح میکرد خیلی محکم میکرد و بعد یا آقایی گفت آب آخرش که میخواید اینا خرابش کنید چرا اینقدر استدلال قوی میکنید؟ بابا شیرش بکنم زمین بزنم، روباه و زمین زدن که کاری نداره که. حالا اینجور هم نیست که آقای هاشمی اینقدر چیز باشه از اول محکوم به شکست باشه، زحمات ما بی خودت باشه. چیره بهتر نه هم تو خودمون دارم چیز بکنم.
اشکال تو همه مواردی که من از تو استعمال یک معنای رو بیرون بکشن وجود
داره. نه این اشکال وجود نداره گاهی اوقات. من این رو در جای خودشم بحث کردم. یکی از نکاتی که منشأ میشود که احتمال قرینه نفی بشود غلبه به کارگیری یک واژه در یک معنای خاصه ولو با قرینه باشه، چون احتمال اینکه در همه این موارد به اون قرینه اعتماد کرده باشن مستبده. اونو من تو بحث خودش بحثش مفصل کردم، ما یه تقریبا یک ماهی در مورد اینکه استعمال چگونه قرینیت برای معنی حقیقی پیدا میکنه و اینو بحث کردیم، اونو اون منافاتی نداره. خب عرض کنم آقای هاشمی شروع میکنن یک سری ادله رو آوردن. ادله‌ای که میارن میگن که روایات‌های متعددی ما در باب زکات داریم، در مال یتیم داریم، اون بحث در زکات مال یتیم هم وارد میکنن، نه مطلق باب زکات. یعنی روایات‌هایی که در زکات مال یتیم و اینها هست همشون قرائنی داره که اختصاص پیدا میکنه به نقده، به قرینه‌ای که گفته که زکات، این عبارت ها رو بخونم، مثلا ایشون میگه و اکثرها ظاهرون به قرینت تعبیر فیها بالمال صامت اول موضوع اول لذی لا یحرک اول لذی لم یتجر اول دین فی ارادت خصوص نقده لا زکات فی مال الیتیم. خب حالا ببینیم چه جوری هست. ایشون میگه بتو هاش پاورقی این روایت ها رو اشاره کرده، میگه مگر دو سه تا روایت، بعد اون دو سه تا رو جدا بحث میکنه. میگه یکی صحیح الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام فی مال الیتیم علیه زکاتون قال اذا کان موضوعا فلیس علیه زکات فاذا عملت به فانت له ضامن و ربح للیتیم. ایشون میگه این که چون عمل تبه داره این معناش اینه که نقده اینه. کجا؟ مگه تجارت فقط با نقده این میشه؟ اصلا تجارت اینه که شما پول میدید جنس میخرید جنس رو میفروشید. تجارت مرحله اولش پوله، بعد جنس خریده میشه، خیلی وقتا این جنس هم نگه میدارن که این مقدار قیمتش بره بالا بعد بفروشن. این کلمه موضوعاً در مقابل چیز هم خیلی وقته به خاطر اینکه اون متاع رو از این جهته، اون چیزی که باش تجارت میشه که اختصاص به نقده این نداره. چرا شما میگید نقده؟ تازه فرض کنید اون طرفش متجربه اختصاص داشته باشه به نقده این، این طرفش هم اختصاص پیدا میکنه به نقدین، یعنی این مفهومش. ولی این نکته داره، این رو من فردا انشاءالله، فردای درسی که روز یک شنبه باشه، مفصل تر وارد بحثش میشم و این رو حالا ببینیم چگونه باید بحث رو دنبال کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.